بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون آقا در یه جلسه چهار تا قول شمردن دیگه، فرمودن جهت این که مخالف عامه بر موافق عامه مقدمه، چهار قوله، برای هر کدومش هم یک مؤیداتی آوردن. ولی در جلسه بعد فرمودن نه، اون اولی و سومی رو باطل کردن. اولی و سومی کدوم بود؟ که مخالفت عامه مطلوبیت ذاتی داشت، اصلا شارع دوست داره انسان با عامه مخالفت بکنه در احکام دین. اولی و سومی میگفت اسم موضوعیت داره و مخالفت عامه جنبه استقلالی داره، برخلاف دوم و چهارم که مخالفت عامه موضوعیت نداره، طریقیت داره. ما اگه مخالفت با عامه میکنیم میخوایم از این راه به واقع برسیم. اینه ایشون توضیح دادن. بعد که دوم و چهارم رو انتخاب، بعد ایشون اول و دوم، اول و سوم رو باطل کردن، فرمودن ولو چهار قوله، ولی اون قول موضوعیش که هم اولی میشه هم سومی، اون قول موضوعیش باطله. چرا؟ برای اینکه ما از روایات میفهمیم که اگر باید مخالفت بکنیم به علت اینکه الرشد فی خلافهم، علتش اینه. پس یه امر استقلالی نی، برای رسیدن به واقع ما با اینها مخالفت میکنیم. پس نتیجتا ایشون برای مخالفت عامه جنبه طریقیت قائل شدن. آیین آیینی هم از حرفایشون استفاده کرده، آیین آیینی هم که اصرار داره میگه ما اگر با اینها مخالفت میکنیم برای رسیدن به واقع، از این حرفایشون استفاده کرده. خب حالا ایشون دوم و چهارم هم میخوان یعنی باطل کردن. با اینکه دوم و چهارم که طریقی بود ایشون اختیار کردن، ولی همین دوتر هم تشکیک کردن. که تشکیک اولی کدام بود؟ اما در دومی تشکیک کردن، برای اینکه ایشون میفرمان مخالف عامه یه دونه حکم نی. اگر خلاف عامه یه دونه حکم بود، خب بعد این یه دونه حکم حقه، چون اون باطله قهرن حقه. ولی خلاف عامه محتملات اربعه است، چهار احتمال داره. اون حرمت یا اونی که ما انتخاب میکنیم یکی از اون چهار تا هست. پس بنابراین اون مخالف عامه چون حکم واحد نی، محتملات اربعه است، ما به حق نمیرسیم و فقط نهایتش اینی که بگیم از باطل بدوریم. حالا که اینطور شد، تعلیل میشه تعلیل تعبدی و تعلیل تعبدی معقول نی. حکم تعبدی معقوله. مولای به عبدش بگه اکرم زیدن، کادر برای چی؟ حکم تعبدی معقوله، اما تعلیل تعبدی معقول نی. اکرام کن زید رو برای اینکه مثلا 5-6 سانت قدش بلنده، برای اینکه موهاش مشکیه. اینا چی دینی؟ تعلیلای تعبدیه، اینا قابل فهم نی. پس نتیجتا اون قول اولی که حکم تعبدی بود اون معقوله، ولی تعلیل تعبدی معقول نیست. پس نتیجتا تشکیک در دومیشون کردن و همچنین تشکیک در چهارمی کردن. چرا؟ چون قول چهارم مبتنی بر این بود که ما بگیم اون مای ما یشبه و خبرین متعارضین در فروعه. با یکی از اون، با اون سه احتمال که دومیش این بود، قول چهارم درست میشد. ولی از اون برمیگردیم میگیم نه، احتمال داره اون مای موصول اعتقادی باشه. یعنی مطالب اعتقادی که از ما میشنویم اگر شباهت به قول عامه داشت تقییتا صادر شده، ربطی به خبرین نداره، ربطی به فروع نداره. پس نتیجتا همینقدر اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگه. استدلال قول چهارم مبتنی بود بر اینکه ما قائل بشیم اون مای موصول خبرینه متعارضینه در فروعه. همینقدر که احتمال بدیم این مای موصول ظهور در اون خبرین نداره، امر اعتقادی استدلال باطل میشه. پس نتیجتا اولی و سومی رو که باطل کردیم، دومی و چهارمی رو هم تشکیک کردیم. امشب میخوام تشکیک ها رو برطرف کنیم. پس بحثمون روشن شد. ما تشکیک کردیم در دومی و چهارمی، که گفتیم هم دومی رو تشکیک کردیم و هم چهارمیه. امشب هر دوشو میخوام تشکیک ها رو برداریم. نتیجتا تعلیل چی میشه؟ تعلیل ارتکازی. چون اگر اون احتمال بود تعلیل تعبدی میشد، ولی اگر با این بیانی که امشب ما بگیم تعلیل میشه ارتکازی. یعنی روایات که میگه مخالفت با عامه بکن به علت اینکه هدایت و رشد در مخالفت ایناست، درست میگه. حق در مخالفت ایناست، روایت درسته. با چه بیان؟ ایشون آقا سه صورت تصور میکنه در مسئله، دو صورتش رو اگر تصور بکنیم اشکال وارده، ولی نه، ما یه صورتی دیگر رو میگیریم که اتفاقا این صورتش هم غلبه داره، اون وقت با این صورت اون تشکیک برطرف میشه. در نظر بگیرید یک مسئله ای که هم تو یعنی در شیعه اختلافیه، اختلف الامه علی قولین، قول بالوجوب و قول بالحرمه، هم تتمه درسی که صحبت داشتیم یادم این مثالم زدیم. مثلا الان یک نفر سه چهار نفر نشستن، یه نفرم مشغول نمازه، یه نفر از راه میاد به این مصلی سلام میکنه، خب آیا جواب سلام بر این واجبه یا نه؟ عده‌ای گفتن بله این به این سلام کرده و باید این جواب بده، وجبه. دیگران گفتن نه واجب کفایی، لزومی نداره این جواب بده، این الان بین نمازه، اگه جواب سلام اونو بده قطع نماز میشه حرامه. پس اختلف الامه، آیا در این که این جواب سلام این مصلی جواب بر این واجبه یا حرامه؟ میدونید که اختلاف امت هم علا قولن شد، حتما قول معصوم تو یکی از این دوتا، خارج از این دوتا نی، چون اجماع کل دیگه، قول معصوم حتما یا اینه یا اینه. خب الان ما تو خودمون اختلافه که آیا جواب سلام بر این واجبه یا حرامه. وجوبش مطابق نظر عامه است، وجوب این دو قول مطابق نظر عامه، میمونه مخالفش یه قول، درست شد. آخه اون شب ایشون گفتن اگه حکم، چون حکم واحد نیست خلافش، ولی با این فرضی که ما کردیم خلاف اونا شد حکم واحد، چون مسئله یا وجوبه یا حرام در نزد ما، وجوبش مطابق با قول اوناست و بنا شد قول اونا باطل باشه. پس یقینا حق این قول حرمتی است که ما گرفتیم. این که اون شب ما تشکیک کردیم در دو صورت دیگه است، و الا اگه این صورت رو تصور بکنی قول اونا که وجوبه، ما اگر حرمت رو بگیریم کان حکمن واحدا، خب باطله که بذاریم کنار، قول حقم که بین یکی از این دوتاست، خب وجوبش که باطل شد حتما اون حرام حقه. پس ما اگر مخالفت عامه بکنیم به حق رسیدیم. بله دو احتمال دیگه داره که اگر اون دو احتمال بگیریم بله اشکال وارده، ولی روایات شامل اون دو احتمال نمیشه، روایات شامل این میشه. زیادم هست، ما از کردیم این نظرتون باشه، علامه نوعا تو همه فقه و اصول هی داره علامه در احد قوله اینو گفت، نوعا علامه چیزایی که دو قول میگه قولش با عامه موافقه، غرض چیز کمی نی. اینی که ما عرض کردیم ممکن یک مسئله ای اختلاف الامه علی قولین و یکیش موافقه با عامه باشه خیلی مصداق خارجی داره. خلاصه مطلب آقا با این مثالی که ما زدیم و فرض خارجیش هم خیلی زیاده، ما اگر به خلاف عامه عمل بکنیم به حق رسیدیم. اما دوه و مشموع و روایات هم همینی میگه، چون غالبا اینه روایات همیشه باید حملش کنیم بر فرد غالب و این زیاده. اما دو فردی دیگه هست که اون غیر غالبه، اون مشمول روایات نمیشه. کدومه؟ بین شیعه چند قوله، بین عامم چند قوله. این یک صورت از اون دو صورت ها، صورت حقمون بود که گفتیم، بریم صورت دوم و سوم میگیم. یه مسئله ای رو در نظر بگیریم، در شیعه چند قوله، در سنی هام چند قوله. یه مسئله دیگر رو در نظر بگیرین، در شیعه چند قوله ولی در عامه یک قوله، یعنی عامه با اینکه چهار مذهب دارن ولی در یه مسئله یک قول دارن. حالا مثالش هم بخواین همون حبه که همیشه من مثال میزنم، حبه چیه؟ اون انگشتر و شمشیر و قرآن و لباسای خصوصی و راحله میت، به این میگن حبه. خب تو ماها سه قوله، بعضی ها میگن این مال اولاد بزرگه، به جای اون نمازوزه های پدر و مادر که به گردن اونه، شاره گفته این حبه و عتیقه مال اون، این یه قول. قول دوم میگن نه مال اون هست ولی ورثه بعد امضا کنن، این دو قول. قول سوم این که نه بابا این ماترکش مال همه است. پس ببینی داریم ما در یک مسئله ای که سه قوله. حالا همین مسئله را اگه عامم سه چهار قولی باشن، این یک صورت. یه وقت نه مال ما سه چهار قوله، اما همین جایی که مال ما سه چهار قوله ممکنه عامه یک قولی باشن. این دو صورت کمه، این دو صورت مشمول روایات نمیشه. چرا؟ برای اینکه نه که اقوال زیاده، اون وقت ما اگه به اون یکیش عمل کنیم اون شبهه میاد. پس اون شبههی که ما کردیم و گفتیم قول دوم باطله در صورت اختلاف و آراء بود، و الا در اون فرضی که ما فرض کردیم که مخالف عامه یک قوله دیگه اشکالی پیش نمیاد. حالا عنایت بفرمی یوم که ما ولو دومی وچه دوم، وچه دوم هم قول دومه و وچه چهارم قول چهارم رو باطل کردیم، ولی امشب میخوام اشکالشو برطرف کنیم، دفع اشکال کنیم از اون قول دومی از تعلیل در اخبار، چون اون اشکالی که ما کردیم تعلیلش میشد تعبدی، حالا میخوام یه کاری کنیم تعلیلش ارتکازی بشه به ورودهی، دفع متعلق به دفعه. این اشکال چجوری دفع میکنیم؟ به ورودهی، ورود تعلیل، تعلیل رو حمله بر غالب میکنیم. غالب کدومه؟ غالب اینه انحصار فتوا در شیعه فل مسئلت فل وجهین، یعنی در شیعه همین مثالی که عرض کردیم، آیا وجوب سلام بر این مصلی جواب سلام وجوب داره یا حرمت داره؟ الان منحصر از فتوا، این از اون مصادیق اختلاف الامه علی قولین، با انحصار فتوا در دو وقت یعنی اختلاف الامه علی قولین و حتما قول معصوم هم یکی از این دوتا. خب ببینید آقا، عرض کردیم الان در اینجا ما یک قول وجوب، یک قول حرمت، وجوبش مطابق با مذهب عامه. خب شما چیکار کن؟ اگه اون وجوب بذاری کنار به حرمت عمل کنی به حق رسیدی. چرا؟ چون مخالفش کانه حکمن واحدا، نتیجتا اون اخباری که میگه لعن الرشدتی خلافه هم، اگر مخالفت بکنی به حق رسیدی، باید حملش کنیم بر اینجا و این صورت غلبه داره، و چون اخبار رو باید حمله بر معنای غالب بکنیم لذا حملش میکنیم بر اینجا. اشکال برطرف شد دیگه. اما دو صورت دیگه داریم که اون دو صورت نسبت به صورت اول خیلی کمه و در اونجا نسبت به اون دو صورت اون اشکال میاد. لأن الغالب ان، این الغالب و ان رو نمیخوام بگم غلطه، ولی خیلی نقشی در مطلب نداره. فعلا ما لأن الوجوه میگیم، آخر سر که مطلب روشن شد اون غالب هم بیاریم. ایشون میفرماد اینجاست که تعلیل میشه ارتکازی و الا در دو صورت تعلیل میشه تعبدی. اشکال ما وارده لأن الوجوه فی المسئله اذا کسرت عند الشیعه، اینا رو دیگه مرحوم اوثق داره با، یعنی تو عبارت کلمه شیعه نی، اذا کسرت المسئله، مثل همین حبه که من مثال زدم، اگر در شیعه یه مسئله چند قولی بود، کانت العامم چند قولی. ببینی این صورت دومه با، یعنی هم شیعه چند قولیه و هم عامه مختلفینن چند قولی هم. این شد چند تا صورت دوم. من اتفاق هم صورت سوم، یعنی شیعه اختلافیه کثیره اما عامه با اینکه چهار مذهبن اتفاق دارن. سه صورت عنایت فرمودین، خلاصه سه صورت از توی این عبارت در بیاری. یکی اونجایی که عند الشیعه مسائل یعنی احکام مختلفه کثیره، در عامه مختلفه. یکی این که نه، در شیعه مختلفه ولی در عامه اتفاقیه، یعنی با اینکه چهار مذهبن ولی همشون یه قول دارن. ایشون میفرمان در این صورت ها اشکال میاد. چرا؟ برای اینکه اون چند تا قول دیگه، خب ما کدومش مخالفه؟ اگر ما اون مخالف عامه را عمل بکنیم این بقیه احتمالات داره، بنابراین به حق نمیرسه، نهایتش بعید عن الباطله. پس در صورت دوم و سومه که اون اشکال ما وارده. چرا؟ برای اینکه خلاف عامه چند قوله و وقتی چند قول شد دیگه معنا نداره مخالف عامه از خود حق باشه، یکی از محتملات حق اون مخالف عامه. لا یکون فی المسئله وجوه متعدده، این میخوره به همین اتفاق. در اون جایی که اونا مختلفن ما مختلفیم، خب موافقت معلوم نمیشه، مخالفت معلوم نمیشه. در اون جایی که اونا متفقن، خب اقوال چند تا نیست. لا یکون فی المسئله وجوه متعدده، وقتی اونا اتفاق داشته باشن وجوه متعدده نداره تا هر یک از اینا در مقابل وجه اونا واقع بشه، نتیجتا علت تعبدی میشه بنابر صورت دوم و سوم، و الا بنابر صورت اول علت میشه ارتکازی و اشکال برطرف میشه. حالا این دو صورت آقا خودشون با هم یه تفاوتی دارن، این دو صورت هر دوش باطله و این دو صورت هر دوش باطله، برای این که خلاف عامه رو نمیشه گفت حقه. اما یه فرقی دارن، اون صورت دومی غلبش بیشتر از سومیه. اینم که به درد نمیخوره، یعنی این قالب حال میخوام معنا کنی، غالبا اینجوریه که صورت دوم بیشتر از سومه، ولی به درد ما نمیخوره. این که عرض کردم غلبه نقشی نداره، برای همینه. فقط این عنایت داشته باشین، صورت دوم و سوم نمیشه با مخالفت عامه حق و تشخیص داد. هر دوشون مشترکن، اما یه فرقی دارن. فرقش چیه؟ فرقش اینه که صورت دوم غلبه داره. یعنی مسائلی که هم در نزد ما اختلافیه، هم در نزد اونا، چرا اینم هست ولو نسبت به اولی اینم کمه، اما این دو صورتی که انسان با مخالفت عامه به حق برسه، یه صورتش غلبه داره، یه صورتش غلبه هم نداره. کدوم صورتش غلبه داره؟ اونجایی که در نزد ما اختلافی، در نزد اونام اختلافی. این که عرض کردم نقشی نداره، عبارت درسته. یعنی صورت دوم بیشتر از صورت سومه، چون صورت سوم وجود خارجی نداره. نمیشه یه مسئله پلو ما چند قولی باشه، اما اونا که چهار مذهبا یه قولی باشه. پس این دوم و سوم هر دو یکسانه، یعنی با مخالفت عامه نمیشه به حق رسید، اما یه اختلافی خودشون دارن. اون دومیه غلبه داره نسبت به سومی، و الا هر دوی اینها نسبت به اولی کمن، و ما روایات رو باید حمله بر صورت اولا بکنیم، و صورت اولا خلاف عامش یک حکمه. وقتی ما به اون یه حکم عمل کردیم به حق رسیدیم. نمیدونم عبارت روشن شد یا نه. خب و یوم که ایشون چی فرمودن؟ فرمودن به حق که نمیرسیم، قبلا به حق که نمیرسیم، بعید عن الباطل هم نی. چرا؟ برای اینکه احکامشون خلاف وجدانه که بگیم همش باطل، امشب بگیم نخه، هیچ خلاف وجدان نی. طبق روایت ارجایی، طبق روایت ابی بصیر که اصلا اساس احکام اینا بر بطلانه، بنابراین اغلب احکام اونها باطله. اون وقت ما اگه بر خلافش عمل بکنیم چی میشه؟ از باطل بدوریم. ببینی هر دو رو اون شب تشکیک کرده. ایشون گفت ما برخلاف عام عمل بکنیم، نه به حق میرسیم نه از باطل دور میشیم. حالا هر دوشو درست کردیم، میگیم به حق میرسیم کجا؟ اونجایی که خلاف عامه یک قول باشه. اگه خلاف عامه یک قول بود، خب ما به اون عمل کنیم به حق رسیدیم. به حق هم که نرسیدیم، باز از باطل به دور شدیم، چون طبق روایت ارجایی و طبق روایت ابی بصیر که قبلا خوندیم، اغلب احکام اینها باطله، و ما وقتی برخلاف اونا عمل بکنیم اقلا از باطل بدوریم. لذا میفرماد و یوم کن ایزن، ملتزم بشیم به حرف گذشته. یعنی گفتیم آخه ما در جلسه قبل گفتیم خلاف وجدان، میگیم نه، بر میگردیم به اون حرفای گذشته و خلاف وجدانم نی. چیه ما ذکرنا من غلبت الباطل؟ همینی که اون شب ایشون گفتن خلاف وجدانه، که آی آخوندم همه اعتراض کرده بودن، حالا خود ایشون بر میگرده. غالبا اقوال اینا باطله، چون اساس احکام اینا چیه؟ قیاس و استحسان و مصالح مرسله. چون اساس احکامشون اینهاست، اینها باطله، پس نتیجتا ما اگه بر خلاف اینا عمل کنیم چی میشه؟ از باطل به دوریم. پس ما اگر قول یکی باشه خلاف اونها، به حق رسیدیم. اگرم بگیم به حق نرسیدیم، از باطل لااقل به دوریم. خب شما که گفتی خلاف وجدانی، میگی نه اشتباه کردم، خلاف وجدان نی، اساس شریعت اینها باطله. شما به هر قولی که اینا دارن اگر بر خلافش عمل بکنی، لااقلش این که از باطل به دوری. لذا میفرماد الا ما سرها بهی فی روایت الارجائی متقدمه، یا بهتر از او روایت ابی بصیر و اسره از همه. ایشون آقا میخواد یک چیزی الان نقد بکنه که دیگه خیلی صریحه که اغلب احکام اینها، حالا با آقای آخون که میفرماد کل احکام اینها، بعد خودش میگه حالا کلم نباشه، جل احکام اینا باطله، اصرح از همه. دلیل بر بطلان احکامی عامه حدیثی است که، یعنی ما حکیه حدیث که نی، اون چیزی است که از ابی حنیفه نقل شده. ابی حنیفه خب میدونید 2 سال شاگرد از صادق بوده، ابو نعمان دیگه. میگه لولا سنتان لهلک ابو نعمان، اگه اون 2 سال نبود من چیزی بلد نبودم. قرار 2 سال شاگرد از صادق بوده، مبانی حضرت دستش بوده. اون وقت این میگه آقا من چون مبانی حضرت دست بود، میدونستم ایشون چه فتاوی داره، هر چی گفت من به عکسش عمل کردم، اما یه چیزی رو نفهمیدم که آیا در سجده چشماشو هم میذاره یا باز میذاره. که اگه هم بذاره بگم هم هر دو رو واز بذاریم، اگه واز بذاره بگم هر نمیدونم، چون نمیدونم رضا دستور داده یه دونش هم بذاریم یه دونش رو واز بذاریم که یقینا مخالف است. خب این دیگه معلومه دیگه، ابو حنیفه قاضی القضات رئیس کل وقتی مبناش این باشه که هر چیزی امام صادق گفته من به عکسش عمل کردم، نتیجتا این بهترین شاهد است بر این که کل احکام اینها بلکه جل احکام اینها لااقل باطله، برخلاف واقعه، ما مخالفت با اینها میکنیم که لااقل از باطل به دور باشیم. از ابی حنیفه حکایت شده اون چیز اینه، من بیان اون ماست، حکایت شده که او گفته خالفت و جعفرن فی کل ما یقول، هر چی گفت، ما یقول و ما یفعه، هر چی گفت و هر چی کرد من باهاش مخالفت کردم، الا انی، اما نمیدونم، لا ادری انه یغمز عینی فی الرکوع و السجود او یفتحهما، یا اینکه باز میذاش. اینو نفهمیدم که در رکوع و سجده آیا چشما رو میبست یا چشما رو باز میکرد، که اگر او باز میکرد من میگفتم ببندین، اگر او میبست من میگفتم باز بذارین. خب این دیگه بهترین شاهده، لذا میگه هینه ازن یکون و خلافهم ابعد من الباطل، شما هر چی با اینها مخالفت بکنی از باطل به دوری. خب این مطلب را آقا ایشون رکوع که نداره، در این حکایتی که از ابی حنیفه شده رکوع نی، یغمز و عینی فی السجود او یفتحهما، من دو تا شاهد دارم، یه شاهد این که خود ایشون یه شاهد این که خود ایشون دو صفحه مونده به کتاب براءت این نقل میکنه، یعنی با اون رسائل های محشا صفحه 190 براءت شروع میشه، دو صفحه قبلش، یعنی آخر صفحه 188 ایشون همینو نقل میکنه بدون رکوع. پس این یک شاهد که کلمه رکوع زیاده و اونجا بی رکوع گفته، فقط سجودو گفته. شاهد دوم این که این مطلب و مرحوم ماماقانی در تنقیح المقال نقل کرده، طبع قدیم البته، چون طبع جدیدش الان 11 جلد مال آقازاده ایشونه، 50 جلد هم بیشتر میشه، حالا با اون نسخه هنوز چون نیامده، بابونونش هنوز چاپ نشده، ما از همون تنقیح المقال قدیمی آدرس میدیم. تنقیح المقال طبع قدیم جلد سوم، 3 جلد هم بیشتر نی، باب النعمان، چون ابو حنیفه نعمان بوده دیگه، باب النعمان من ابواب نون، اواخر صفحه 272. پس تنقیح المقال طبع قدیمی، از کدام جدیدی ها چاپ شده ولی هنوز به حرف نون نرسیده، 11 جلدش چاپ شده که فقط حرف الفه، آقازاده ایشون اقدام کرده خیلی هم زحمت کشیده، اما چون حرف نونش چاپ نشده قهرن نمیتونیم به اون آدرس بدیم. پس تنقیح المقال طبع قدیم جلد 3 باب نون، یعنی باب النعمان من ابواب نون، اواخر صفحه 272 ایشون هم سعی رکوع نداره. پس خلاصه کلمه رکوع که شیخ در اینجا نقل کردن درست نی، اولا خودشون در اواخر کتاب انسداد دو صفحه قبل از کتاب براءت بدون رکوع نقل کردن، فقط سجده، مرحوم ماماقانی هم که بدون سجده بدون رکوع نقل کرده، پس نتیجتا ابو حنیفه در سجده گفته، در سجده گفته نمیدونم حضرت صادق چشما رو باز کرده یا بسته. خب این آقاتی این پاورقی یه آدرس داده به سید جزاهری در کتاب زهر الربی صفحه 522، من الان ندارم ولی سابق این زهر الربی آقا در بیروت چاپ شده، من از اونجا نقل میکنم، اگر اون چاپ بیروتشو بخواین، بله بله صفحه 398، غرض زهر الربی سید جزاهری طبع بیروت، این چیه ایشون آدرس داده نمیدونم چه طبعیه، اونی که من سابق پیدا کرده بودم زهر الربیع آقای سید جزائری محدث جزائری طبع بیروت صفحه 398. خب اون که اصلا عبارتاش فرق داره، اصلا نه رکوع داره نه سجود، حالا اونم بدونید بد نیست، عبارتاش اینه، بارای تو، در اینجا میگه خالف تو، نقل سید اینه میگه بارای تو اصول جبل باریت و احوال اقوال جعفر ابن محمد فی الاحکام و المسائل فعملت به عکسه، میگه من خلاصه تصمیمم بر این بود که اقوال حضرت صادق و افعال ایشون هر چی باشه به عکس عمل بکنم، الا اینکه لا اعلم اذا بلغ فی الصلاه، ببینید رکوع سجود نداره با، اذا بلغ فی الصلاه نمیدونم یفتح عینی ام یغمز. پس عنایت فرمودی سه جور شده طبق گفته اینجا، هم رکوع هم سجود، طبق گفته مرحوم امام قانی و خود ایشون در جای دیگه فقط سجود، اما طبق آقای مهندس یعنی این کتاب زهر و ربی نه رکوع داره نه سجود. میگه ما نفهمیدیم ایشون مشغول نماز که میشد چشما رو میبست یا باز میکرد، صحبت از رکوع و سجود نی. خلاصه عرض کردیم آدرس امام قانی رو دادیم، آدرس خود ایشون هم دادیم قبل از براءت، آدرس زهر و ربی سید جزائری هم دادیم، طبع بیروت صفحه 398، ولی اینجا نمیدونم چه چاپیه، ایشون صفحه 522 آدرس داده. خب حالا از اینا بگذریم، چی شد آقا؟ بالاخره ما دومی رو که باطل کرده بودیم درستش کردیم، ما اومدیم در دومی تشکیک کردیم، گفتیم مخالفت عامه نه حقه و نه دور از باطله. امشب ثابتش کردیم که هم حقه و هم دور از باطله. حق کجا؟ اونجایی که خلاف عامه یک قول باشه. اگه خلاف عامه یک قول بود خب ما به اون خلاف عامه عمل کنیم به حق رسیدیم، یا نه اگرم برفت به حق نرسیم چون که احکام اینا غالبا باطله، لااقل اگه بر خلاف قول اونا عمل کردیم از باطل به دور شدیم. نتیجتا آقا اون راه دوم رو ایشون پذیرفتن که عرض کردیم آقای ناینی هم از اینجا گرفته. ایشون میگه ما مخالفتون با عامه برای اینکه اینا احکامشون خلاف واقعه، ما به اینها عمل میکنیم در دینمون بر خلاف اینها عمل میکنیم که بدونیم به واقع رسیدیم و از باطل بدوریم. پس دومی درست شد. بریم سراغ چهارمی. خب ایشون چهارمی چی بود آقا؟ ما گو حدیث شباهت بود دیگه، یعنی قول چهارم دلیلش حدیث شباهت بود. ما یشبه الناس، اگر چیزی از من شنیدیم شبیه عامه بود تقییتا ما گفتیم. خب بعد گفتیم اگر ما معناش اون باشه استدلال به هم میخوره، اگر معناش اون باشه استدلال درست میشه. ایشون میگه اصلا قید حدیث شباهت رو بزن، من ما قول چهارممون منحصره به حدیث شباهته که اون حرفا بیاد تو کار، که مای موصولش اونه درست بشه، مای موصولش اینه خراب بشه. دلیل قول چهارم که اون روایت شباهت نی که ما بگیم اون جوره یا اون جوره. احادیث زیاد، اصلا ما از نصوص استفاده کردیم. این حرفا رو ایشون صفحه 450 اون روزایی که تنقیح منات میخواستن بکنن، اگه نظر آقایون باشه یادم، ایشون به جمهور نسبت داد. جمهور علما معتقدن این مرجحاتی که تو این روایته اینا موضوعیت نداره، اینا برای رسیدن به واقعه. یعنی اگر امام میگه اعدل رو بگیر، افقه رو بگیر، اشهه رو بگیر، اینا خصوصیت نداره، اینا رو بگیر که تو رو بهتر به واقع برسونه. خب ما چرا با عادل عمل میکنیم؟ برای اینکه به واقع برسیم. خب عادل که ما رو بهتر به واقع میرسونه. ایشون میخواد اشاره به اونجا بکنه. ایشون میگه ما به حدیث شباهت کاری نداریم که ما بگیم اون ماش اونه، اونا بگن نه خیر اون ما اینه. اصلا اینو بذار کنار، ما از روایات و نصوص زیاد و از اقوال علما فهمیدیم هر خبری، هر مزیتی ولو مزیت مختصر، مثل حافظه، خونم یکی از مزایاست دیگه، راوی این روایت حافظش بیشتره. ایشون میگه ما از روایات فهمیدیم که منات دور شدن از باطله و نزدیک شدن به واقعه. اصلا مرجحاتی که برای ما گفتن ولو به عنوان عدلیت و اینها گفتن، ولی این برای اینه، یعنی معناش اینه که شما به عدل عمل کن که بهتر به واقع برسی. خب اگر این راوی حافظه بیشتری داره خب ما رو بهتر به واقع میرسونه، یا اگر این حدیث مخالف عامه است ما رو بهتر به واقع میرسونه. عنایت کردین داره چیکار میکنه؟ قول چهارمو داره تقویت میکنه از راه تنقیح منات، یعنی دیگران نمیتونن این کارو بکنن چون شیخ ما تنقیح مناتیه. یه شب اول عرض کردیم که تنقیح منات اصلا قبول ندارن خیلی ها. ما فعلا داریم حرف ایشونو میگیم. ایشون چون تنقیح مناتیه میگه این مرجحاتی که ما بهش عمل میکنیم اینا خصوصیت نداره، اینا برای اینکه ما رو بهتر به واقع میرسونه. حالا که منات مرجحات دوری از باطل و نزدیک به حقه، خب خبر مخالف عامه ما رو بهتر به واقع میرسونه، خبر مخالف عامه ما رو بهتر از باطل دور میکنه. پس علتش مناته نه اون حدیث شباهت. پس قول چهارم درست شد، ولی نه از راه حدیث شباهت که اون شبها بیاد تو کار، بلکه از راه تنقیح منات. حالا عنایت بفرمایید. یمکن توجیه الوجه الرابه، و چرا به همون قول چهارمه، میتونیم اون قول چهارم رو هم توجیه کنیم به چی؟ به عدم انحصار دلیله فی روایت المذکوره. روایت مذکوره کدومه؟ همون حدیث شباهت. منحصر نیست دلیل چی؟ دلیل اون قول چهارم. دلیل وجه چهارم که منحصره به اون حدیث شباهت نی، بل الوجه فی، این وجه دومی به معنای توجیه، بلکه توجیه فی، تشفیه برمیگرده به وجه رابه، یعنی توجیه وجه رابه یعنی توجیه قول چهارم، اون روایت شباهت نیست تا ما بگیم ماش اونه یا ما اونه، بلکه ما تقرره، بلکه علت قول چهارم که میگه مخالفت عامه رو بگیر موافق عامه رو ترک کن، ما جهتش اون چیزیست که مقرر شده ثابت شده در باب تراجی و ما استفاده کردیم از نصوص و فتاوا. اشاره به صفحه 450 فتاوا، چون ایشون اونجا گفت جمهور علما معتقدن که عدلیت خودش میزان نی، میزانش اینه که به وسیله عدل انسان بهتر به واقع میرسه، به از باطل بهتر دور میشه. قرار این فتاوا همون جمهوری است که ایشون صفحه 450 گفتن. نصوص هم همون روایاتی که میگفت عدله ما افقه ما که گفتیم این تعبیرات، ایشون میفرماد علت قول چهارم اون روایت شباهت نی تا اون اشکالا پیش بیاد، بلکه وجهش یعنی توجیهش یعنی دلیل قول چهارم اون چیزیست که در جای خودش ثابت شده. اون چیز کدومه؟ من حصول ترجیح به کل مزیتن فی احد الخبرین، بنا شد هر مزیتی حتی ضابطه حافظه که اصلا نیست، ولی ما حالا که منات عمل به این مرجحات نزدیک شدن به واقع و دور شدن از باطله، خب این راوی که حافظه بیشتری داره خب ما رو بهتر میرسونه، اینجا هم همینجور این روایتی که مخالف عامه است خب ما رو بهتر به واقع میرسونه، ما رو بهتر از باطل دور میکنه. لذا ایشون میفرماد این جهتش دلیل چهارم، وجه یعنی علت یعنی توجیه، علت دلیل چهارم روایت شباهت نی که اون اشکالا بیاد توش، بلکه علتش اینه که ترجیح حاصل میشه به حد مزیتی که در احد الخبرین باشه که توجب و ظاهرا توجب باشه بهتره، چون فاعلش مزیته باید حتما مؤنث باشه، مگر اینکه شما بگین کل مزیه کل مذکره اون فاعلشه، علی کل حال توجب و بهتره. هر مزیتی که توجب و کونهو یعنی کون احد الخبرین، هر مزیتی که باعث بشه اون احد الخبرین، کدوم خبر؟ اون ذل مزیته، اون احد الخبرین اقل باشه، ببینید تنقیح مناطبا، یا ابعد و احتمالا باشه لمخالفت الواقع من الخبر الاخر، یعنی هر خبری این دوتا خبر هر مزیتی که داشته باشه که به خاطر اون مزیت از احتمال خلاف واقع بدوره، ما میزانمون اینه. خب و من المعلوم خبر مخالف عامه که ما رو بهتر از مخالفت واقع دور میکنه، لذا میفرماد و معلومون. اینو با این بیان کرد میکنم عنایت بکنید. خلاصه دلیل چهارمی حدیث شباهت نی که اون حرفا بیاد پیش ماش چه ماییه، نه اصلا با اون کاری نداریم، ما چون تنقیح مناطی هستیم ما از نصوص فهمیدیم میزان این مرجحات منات این مرجحات دور شدن از خلافه نزدیک شدن به واقعیت. حالا که اینطوره و من المعلوم ان الخبر المخالف للعامه لا یحتمل فیه تقیه کما یحتمل فی الموافق، این یحتمل دومی ظاهرا غلطه و تحتمل باشه، اون اولی که یحتمله برای اینکه فاعلش ظاهره التقیه ولو مؤنثه ولی ظاهره میشه گفت لا یحتمل، ولی دومی فاعلش درش مستتره به تقیه برمیگرده، میدونید که مثل طلع الشمس و طلعت الشمس، اگه شمس ظاهر باشه هم میشه گفت طلع هم میشه گفت طلعت، اما اگه شمس اون طرف باشه از شمس و طلعت دیگه نمیشه گفت، بعد گفت از شمس و طلعت، چرا؟ برای این که فاعلش ضمیر مؤنثه، غرض اون اولی که لا یحتمل خوبه چون فاعلش ولو تقیه مؤنثه ولی ظاهره، ولی در دومی فاعل درش مستتره، تحتمل کما تحتمل اون تقیه، یعنی تقیه در اون مخالف لا یحتمل ولی در موافق یحتمل، الا ما تقدم من المحقق که محقق هم قبول کرد اون شبی که داشت با شیخ طوسی اشکال میکرد، ایشون قبول کرد که خبر موافق للعامه احتمال تقیه درش هست، پس نتیجتاً ما اگر مشهور به ما میگن موافق عامه رو بذار کنار به مخالف عمل کن، جهتش چیه؟ برای این که این ما رو از واقع بهتر از مخالفت واقع بهتر دور میکنه و به واقع بهتر نزدیک میکنه. فمراد المشهور، مراد مشهور از این که چیکار میکنن؟ خبر موافق عامه رو طرحش میکنن، مراد مشهور که خبر موافق عامه رو طرح میکنن، میان حمل میکنن خبر موافق بر تقیه، یعنی خبر موافق و حمل بر تقیه میکنن و طرحش میکنن، لیس کون الموافق امارتا علی صدور الخبر تقیه، یک کلمه فقط بعد از این لیسه باشه، من تو حاشیه تونکابون نگاه کردم، یه فقط داره بهتر معنا رو روشن میکنه، ولی اینم عیبی نداره. ببینید آقا مشهور چی کار میکنن؟ مشهور خبر موافق للعامه رو طرح میکنن. ایشون میگه بله طرح میکنن، اما نه فقط برای اینکه در این اماره تقیه هست، خبر موافق للعامه رو طرح میکنن، اما نه فقط برای اینکه اماره صدور تقیه درشه، بلکه برای اینه که این مخالف عامه ما رو از واقع، از مخالفت واقع به دور میکنه. ببینید مراد مشهور که میان خبر موافق عامه رو حمله بر تقیه میکنن و طرحش میکنن، این نه فقط برای اینه که موافقت علامت صدور تقیتنه، نه برای این فقط نی، برای چیه؟ برای اینه که مناطش منات درستیه، برای این که اون موافق ما رو به باطل نزدیک میکنه. بله المراد اینه، اگر مشهور خبر موافق و حمله بر تقیه میکنن و طرحش میکنن، نه فقط برای اینه، چون آخه خبر موافق اماره صدور تقیه هم درشه دیگه، این خبری که موافق عامه است علامت تقیه درش هست. ایشون میگه بله مشهور مخالف عامه رو میگیرن، موافق رو طرح میکنن، اما نه برای اینکه در موافق فقط چون اماره صدور تقیه هست، بلکه برای اینه، برای اینکه ما رو به منات نزدیکتر میکنه. بله المراد اینه که این خبرین لمشترکا، جواب لما بعدم میاد، تعینه اون تعینه جواب لماست، این خبرین اشترکا فی الجمیع الجهات المختلف محتمل لخلاف الواقع، این دوتا خبر که یکیش مخالف عامه است یکیش موافق عامه است، فرض ما آخه ما داریم متکافئین میخونیم، یعنی داریم دو خبری میخونیم که از هر جهت مشترکن، از هر جهت مساوی هست، یعنی سنداشون یه جوره، متنشون یه جوره، دلالتشون یه جوره، ما داریم یه همچین خبری میخونیم، ما داریم خبری میخونیم که از هر جهت احتمال خلاف واقع اگه باشه در هر دوشونه، پس بنابراین ادا احتمال صدور تقیتن المختص به خبر الوافه، فقط در یه چیزی اشتراک ندارم. پس الان ما دو تا خبر داریم آقا، یکی مخالف عامه یکی موافق عامه، اینا در همه جهات با هم یکسانن، یعنی سند هر دو یکی، یعنی سندها معتبر، دلالتها معتبر، متنها هر دو فصیح، فقط در چی اشتراک ندارن؟ در احتمال صدور تقیتن. مشترکن این دوتا در همه چی غیر از احتمال صدور تقیتن، که این احتمال صدور تقیتن مختص به خبر موافقه. حالا که این دوتا خبر از هر جهت مشترکن مگر در یک جهت و او مخالفت عامه است، تعینه به چی عمل کنی؟ به این مخالف عامه، بر این که این خودش یک مزیتیه، تعین العمل بالمخالف و انحصر محمول الخبر الموافق المطروح، یعنی منحصر میشه این خبر موافق عامه که مشهور طرحش میکنن، مهمل منحصر میشه محملش تقیه، یه احتمالم بعد از فی بداریم بهتره، یعنی منحصر میشه محملش در احتمال تقیه، نه اینکه مشهور موافق رو رد میکنن طرح میکنن، پس محمل خبر موافقی که مشهور طرح میکنن محملش منحصر است در احتمال تقیه، یعنی یک عیبی این داره که این عیب اون نداره. پس چی شد آقا؟ ما میگیم خلاصه مطلب آقا، اونایی که قائل به قول چهارمن دلیلشون حدیث شباهت نیست تا اون حرفا بیاد تو کار، بلکه از راه تنقیح مناته، یعنی هر چیزی مزیت بر دیگری داشته باشه ما باید اونو مقدم کنیم، و ما میدانیم خبر مخالف للعامه ما رو بهتر به واقع میرسونه و ما رو بهتر از مخالفت واقع دور میکنه، همین کافی است برای اینکه بگیم مخالف عامه مقدم است بر موافق عامه. و اما ما اورده المحقق، و اما اون حرفی که اون شب محقق رسمت به شیخ زد، بعد اون رو بیاریم در ذهنتون تا بتونیم ردش بکنیم، عنایت بکنیم این دو سه خط هم بخونیم که سر مطلبه، عنایت بفرمید. شیخ طوسی چی فرمود؟ فرمود اگه یه مخالف داشتیم یه موافق، اون مخالف عامه رو بعد بگیریم، اون موافق رو باید بذاریم کنار. چرا؟ برای اینکه این مخالفه با فتوای امام تطبیق میکنه، چون مخالف عامه است. اون دیگری موافق عامه است، اون احتمال تقیه درشه، اما این که مخالف عامه است مطابق با فتوای امامه، پس ما باید به مخالف عمل کنیم که مطابق فتوای معصومه، اونو بذاریم کنار. شیخ طوسی اینو فرمود، محقق چی فرمود؟ فرمود بله درسته اون موافق احتمال تقیه درشه، اما اینم احتمال تعدیل درشه. نظرتونه که یه مثال هم زدی، ما تو روایات زیاد داریم که ائمه حرفی نمیزنن ظاهرش مرادش نی، تعویلش مراده. اون شب چی گفتیم؟ ان الله یبغض، خدا بدش میاد، غضبناک از خانه‌ای که گوشته. بعد اینا گفتن آقا یعنی چی؟ فرمود نه مقصودم غیبته. خب ببینی خدا بدش میاد از خانه‌ای که درش گوشته، یعنی از خانه‌ای که درش غیبت میشه. یا یه مثالم الان یادم افتاد، پیغمبر فرمودن الکذ یبطل الصوم، دروغ روزه رو باطل میکنه. یکی از اصحاب گفت هلکنا، ما گاهی در روزه دروغ میگیم. فرمودن نه مقصودم کذب بر خدا و پیغمبره. خب ببینی در ظاهر فرموده کذب روزه رو باطل میکنه، اما تعویلش مرادشونه، یعنی کذب بر خدا و پیغمبر. خلاصه مطلب، شیخ طوسی فرمود ما باید مخالف عامه رو بگیریم، موافق رو بذاریم کنار، چون احتمال تقیه درشه، اما این که مخالف عامه است با فتوای امام تطبیق میکنه، پس باید به این عمل کنیم. محقق چی فرمود؟ فرمود نه این معارض داره، درسته اون احتمال تقیه درشه، اما این مخالف هم احتمال تعویل درشه، یعنی مطابق با فتوای امام نیست، ممکنه امام باطنش اراده کرده باشه. پس بنابراین این حرفی که شما میزنی چون مخالف عامه منطبق با فتوای معصومه، اون حجت نه، ممکنه معصوم این فتوا رو اراده نکرده باشه، تعویلش اراده کرده باشه، پس مخالف عامه از کار میفته. حالا ایشون میخواد محقق رو رد کنه، عنایت بفرمایید. اما ایرادی که اورده المحقق بر شیخ طوسی چی بود؟ اون ما اورده معارضه انداخت، احتمال تقیه در موافق رو با احتمال فتوای در تعویل، و اگر اون خبر موافق احتمال تقیه در او هست، در این مخالف هم احتمال تعویل ها، یعنی این طور نیست این مخالف منطبق با فتوای امام بشه، ففیه میخوام رد کنیم. ایشون میگه آقای محقق بحث ما میدینی کجاست؟ در خبره اینی که از هر جهت مساوی هست. اول این عرض بکنم، میدونید که اگه ما یه ظاهر داشته باشیم یه نص، چیکار میکنیم؟ در ظاهر تعویل میکنیم. نص رو که نمیشه تعویل برد. اکرم العلماء ظهورش میگه چی؟ میگه علمای فاسق هم اکرامشون واجبه، ولی اون دیگری میگه یحرم اکرام العالم الفاسق. شما باید چیکار کنی؟ در اون ظاهر تعویل ببری، بگی اکرم العلماء یعنی علمای عدول، همیشه نص و ظاهر که هست در اون ظاهره تعویل میبرن، در اون نص دیگه تعویل نمیبرن. این تو ذهنتون باشه. ایشون میگه آقای محقق ما داریم از خبرینی بحث میکنیم که از هر جهت ما با هم مساوی هم. یعنی اگر از حیث سند هر دو معتبر، از حیث متن هر دو فصیح، از حیث دلالت هر دو ظاهر، پس بنابراین اگر شما میخوای بگی در این مخالف احتمال تعویل ها، پس معلوم میشه این ظاهره اون موافقه نسته، و ما باید موافق رو مقدم بکنیم بر این، با حال اینکه با بودن نس نوبت به هیچ مرجحی نمیرسه. عنایت بفرمایید، یه قدی شاید این مشکل باشه، دوباره فردا شب توضیح میدم. ببینید فتیحه در این ایراد محقق با حرف داریم. چرا؟ چون کلام ما، بحث ما کجاست؟ اشترک الخبران. این نسخه های قدیمی همین مال محشا داره اشترکا، غلطه با اینا، درست این چهار جلدی ها اشترکا. چرا؟ و جرد الفعل اذا ما اسندا لسنین او فعلا کفاز الشهدا. فعل رو اگر به فاعل ظاهر اسناد بدیم، چه تثنیه چه مفرد چه جمع، فعل بعد مفرد بشه، فاز شهدا. جرد الفعل یعنی فعل رو مجرد بیار از علامت تثنیه و تذکیر، که اون موقع که به ظاهر اسناد میدی. خب الان اینجا خبران فاعله، پس اشترکا غلطه، این نسخه های چهار جلدی درسته. ایشون میگه بحث ما در اونجاییست که اشترک الخبران، یعنی این دوتا خبر در تمام احتمالات مشترکه، یعنی متکافئینه. کدوم احتمالات؟ احتمالاتی که المتطرقه طریق، احتمالاتی که راه داره هم در سند هم در متن هم در دلالت، یعنی از نظر سند هر دو یکسانه، از نظر فصاحت هر دو یکسانن، از نظر دلالت هر دو ظاهرن. ما یه همچی خبره اینی داریم میخونی، فا احتمال الفتوا علی التأویل مشترکون. پس شما که میگی در اون خبر مخالف احتمال فتوا بر تأویل ها، این در اونم هست احتمال تأویل که شما میگین در مخالف هست. خب این احتمال تأویل در اونم هست، چون فرض ما اینه، فرض ما خبره اینیست که متعارضه اینه. یعنی اگر احتمال تأویل در خبر مخالف هست، همین احتمال در اونم هست. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم در اون نیست چی میشه؟ اون میشه نه. اگر بگیم احتمال تأویل فقط در اینه، در اونی اون میشه چی؟ میشه نه. پس باید خبر موافق رو بر مخالف مقدم کنیم. چرا؟ برای اینکه نص مقدم بر ظاهره، ولو اینکه از نظر ترجیحاتی دیگه اون ظاهر مقدم بر او باشه. کیف لا یکون، کیف این کیف لا یکون، چطور اینجوری نباشه احتمال تأویل در اون موافق نباشه؟ و حال اینکه لو فرض اختصاص الخبر المخالف به احتمال تأویل، اگر بگیم احتمال تأویل مختص به کیه؟ به اون خبر مخالف. آخه محقق میگفت چی؟ محقق میگفت احتمال تأویل مختص به اون خبر مخالفه. و عدم و تطرقهی، یعنی راه نداره در خبر موافق. خب اگر اینجور باشه، پس معلوم میشه این مخالف عامه ظاهره که احتمال تأویل در اینه، اون موافق احتمال تأویل درشی پس نسته. پس ما باید چیکار کنیم؟ موافق عامه رو باید بر این مقدم بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر پای نس و ظاهر تو کار بیاد، نوبت به هیچ مرجحی نمیرسه. اگر بگیم آقای محقق حرف شما رو بپذیریم، بگیم خبر مخالف احتمال تأویل فقط مال خبر مخالفه، راه نداره احتمال تأویل در موافق، یعنی تأویل فقط در این مخالفه، در اون موافقه تأویل راه نداره. راه نداره یعنی چه؟ نسته. خب اگر اینجور باشه، ما خبر موافق رو واجب عمل بکنیم، چون اون میشه نس ولو موافق عامم. ها ما با بودن نس به مرجحات دیگه نباید کار داشته باشیم. کان لازم رو قول شما، پس باید ما مرتکب تأویل بشیم در خبر مخالف فقط، چون اوست که احتیاج به تأویل داره و این باطله. چرا؟ لما عرفت من ان النص و ظاهر لا یرجع فیه ما الى المرجحات، برای این که در نص و ظاهر ما نمیتونیم به مرجحات عمل کنیم. خلاصه این شاید فردا شاید دوباره توضیح میدم، یه قدی شاید این احتیاج به توضیح داره. خلاصه ببینید آقا محقق میگفت اختصاص داره احتمال تأویل، اختصاص داره به این خبر مخالف، یعنی احتمال تأویل در اون نیست. خب اگه احتمال تأویل درونی پس معلومه نسه. خب نس که مقدمه بر ظاهره. و حالا اون که شما میخوای حرف شیخ توصیرت بکنی، انشاءالله مال فرد شد.